بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. أيام مقدس و مبارك عيد الفطر رو تبریک میگم خدمت شما دوستان عزیز و محضر امام اصل صلوات و سلام. دیگه وقت گذشت، خیلی فرصتی نمونده. من دو تا نکته رو سعی بکنم عرض بکنم خدمتتون. اولا این فهم و حس، یعنی هم درک هم احساس انسان نسبت به موارد اطرافش برای بعضی ها از بیرون بهشون تزریق میشه. الان چی میگن بهش اصطلاحا؟ کسی جا بیرون بهشون یه چیزی تزریق میشه میگن چی شده؟ نه نه، همین عرفیشو بگید. نه عرفی مقصویی که تو عرف کسی مقصویه دهمین جبگیر شده. بعضی ها جبگیر هم، یعنی ببین آقا، حتی مهمترین اتفاق روی کره زمین اتفاق بیفته ببینه نمیفهمه. خیلی هم این جمله از اون جمله های حسابی ارزشمنده. گوش میدین آقای احمدی، آقای نزیز، ببینید مهمترین اتفاق روی کره زمین جلوش چشمش امام معصوم علیه السلام رو شهید میکنن، میبینه نمیفهمه. دیگری میاد میزنه تو صورتش، صورت خودشو میخراشه، این میگه اه مثل اینکه اتفاق مهمی افتاد. سمت شادیش هم همینطوره، یه اتفاق خوبی میفته اون میبینه، متوجه نمیشه. یه نفر دیگه میاد سجده شکر میکنه، این میگه اه مثل اینکه مسئله مهمی بود اتفاق افتاد. اون عوام بودن همینه دیگه. عوام بودن اینه که کسی هم درک علمیش هم درک احساسیش از بیرون باید به اون گفته بشه و بهش القا بشه. اما خواص اونایی هستن که نه، خودشون میفهمن موارد رو. اون نکته اول این است که گفتم دو تا نکته سعی میکنم عرض بکنم. نکته اول این است که عظمت حادثه دهه فجر رو واقعا عده زیادی از مردم نمیفهمن. یه زمانی مردم را میفتن چراغ میزنن، فشفشه هوا میکنن، این هم میگه خب مثل این که خبریه، ما هم باشیم بریم بزنیم، پاکروبی کنیم. باید بیرونی اتفاق بیفته و بفهمه. این که مقام معظم رهبری میفرماید که دهه فجر مثل نیمه شعبان باید باشه، یه معناش اینه، یکی از معانیش، یعنی یه بخشی از معناش این است که کسی که از آمدن امام زمان که مصلح کل است و نتیجه و ثمره همه نظام آفرینش است در بخش اجتماعی و عمومی جامعه بشری، و خدا می داند این حضور و ظهور و بروز چقدر مبارک است برای نظام بشری، شروعش از دهه فجر دیگه. یعنی این نیمه شعبان یه امر دفعی که نیست، این ظهور امام زمان که امر دفعی که نیست، یه دفعه اتفاق بیفته. از یک زمانی شروع شده، یک پروسه تدریجی است، داره میره که اتفاق میفته. الان یه بخش زیادیش محقق شده. حالا کسی نمیفهمه، گیرایش الان یه کوهی دارد آتش نشان میکنه، به بورسی زمین شناسا میگن، میگن اوائل آتش یواش یواش این دامنه این کوه و بدنش گرم میشه، بعد یه مدت یه دودی ازش بلند میشه، بعد این دوده که بلند میشه مردم میفهمن این قرار آتش نشان کنه، ممکنه یه ماه بعد باشه، ولی شروع شده. این قلیان این آتش فشانه دارد شروع می شود. شما یک کتری رو دیدید آروم آروم داغ میشه، بعد قرقر میکنه، بعد بخار میشه، بعد یه دفعه ببینید در روی این کتری اگر منافذش بسته باشه یه دفعه پرتاب میشه. یه دفعه که نشد که، اول شروع شد تا آمدی حادثه، یه پروسه تدریجی بود. اگر کسی میگد من ظهور آقا امام زمان علیه السلام را دوست میدارم و طالبش هستم و دنبال اینم که در رکاب باشم، چشماش رو بسته که نمیفهمه دهی فجر آغاز اون ظهور است. امام به صراحت در اون شعرش میفرماید که روزها میگذرد، حادثه ها میآید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشد. از 15 خرداد سال 42 شروع شد داستان. اگر کسی اینجوری خمود است، میگه ما منتظریم آقا بیاد، حالا آقا بیاد ما انشاءالله در رکابیم، این دیگه چی باید بشه تا این خواب بیدار بشه؟ حادثه دهه فجر یکی از بزرگترین حوادث تمام طول تاریخ بشر است. برید بخونید تاریخ بشر رو، بخونید که امت‌های آمدن، پیغمبرانی آمدن. اما توجه بکنید، اگر قوم بنی اسرائیل یکی مثل حضرت موسی آمد اینها رو به سمت خدا دعوت کرد و به سمت سعادت دعوت کرد، حرکت عمومی بنی اسرائیل برخلاف موسی بود. بودن مثل هارون، بودن آدم های خوب، اما حرکت عمومی برخلاف موسی بود، زله بود از دستشون. 40 روز بل کرد رفت برگشت، اومد چه بساطی را انداخت. اگر این حضرت عیسی علیه السلام در 30 سالگی مبعوث شد به پیغمبری، مردم دانستن 33 سالگی او رو به صلیب کشیدن، خواستن که به صلیب بکشن، حضرت حق این اجازه رو نداد، او رو به امنیت خودش برد تا روزی که لازم است او فرود بیاید. ببینید اینا حادثه های طول تاریخ، بفهمید اینا رو آدم نگاه کنه بفهم. رسید به وجود نازنین پیغمبر اکرم علیه السلام. مردم آب وضوی زیر دست پیغمبر رو می قاپیدن، می بردن، تبرک میکردن. حضرت سرش گذاشت رو زمین، با خانوادهش چه کردن؟ با میراث انقلابی او چه کردن؟ با نهضت او چه کردن؟ حرکت عمومی مردم، ببینید اون 40 روز رفت کوه طور، آمد دید مردم شدن گوساله پرست. این بزرگوار سر رو به زمین گذاشت، فردا و پس فرداش مردم گوساله پرست شد. کسی که علی رو رها کند و منش علی را رها کنند، توحید را ول کنند، برد به سمت شرک. باز گذشت، حادثه زمان وجود نازنین امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام شد. چه کردن مردم؟ حرکت عمومی مردم چه بود؟ کمین بود، حجر بود، دیگران هم بودن، اما حرکت عمومی که با حجر رادعی نبود یا حجر نعدی نبود، میسم و مقداد ها اینا اقلیتی بودن. حرکت عمومی جامعه به سمت متاسفانه بر علیه علی بود. علی علیه السلام می فرمود که من چه کنم، شما مثل پارچه بیت زده اید، یمین رو می دوزم یسار پاره می شه، یسار رو می دوزم یمین جر می خوره، یمین و یسار رو می دوزم وسط پاره می شه، من چه کنم؟ تعبیر پاره شدن این دقیقه، میگه تفرقه میفته بینتون، به هم میزنید، من چه کنم با شما؟ یه روز میگید حکمیت، حکمیت رو میپذیرم. میگید چرا پذیرفتین؟ بعد جنگ رو میگم، میگید چرا حکمیت رو نپذیرفتین؟ بعد میگید ما عوام بودیم، تو که امام بودیم. میگم خب این اون امام که الان هم هست دیگه. بعد قرآن به نیزه میزنم، بساطی رو انداختید، من چه کنم باشم؟ تا میرسد قیام سید الشهدا علیه السلام و دیگه بعد از اون نهضت ها کلن شد آتش زیر خاکستر و هیچ کسی ندای عدالت و توحید رو سر نداد به شکل عمومی. هر کی اهل دین بود خزیدن یه گوشه ای. تا بعد از 14 قرن یک حرکت توفنده نورانی اسلامی عمومی، ببین عمومی یعنی عامه مردم، اجماع کردن و توافق کردن بر توحید، عامه مردم اجماع کردن بر عدالت. همچین حادثه ای شما اصلا تو طول تاریخ سراغ نداره، نه زمان حضرت ابراهیم، نه زمان حضرت عرض میکنم که یعقوب، نه زمان حضرت موسی، نه زمان حضرت عیسی، هیچ کدوم، نه زمان آقا رسول الله علیه الصلاه و السلام. حضرت 10 سالی تونستم تو مدینه کارهای انجام بدن، مردم نمیان متاسم، دلهاشون فرزدن. سید و شهدا رو دید گفت، حضرت فرمودن که کوفه چه خبر داری از مسیح کوفه میای؟ گفت قلوبهم معک، قلبهاشون با توست، و سیوفهم علیک، شمشیرهاشون بر علیه توست. مردم ما هم قلبشون با خدا و پیغمبر بود، هم شمشیرشون به نفع پیغمبر بود، و جوانهای ما ندیده دل باختن به پیغمبر و بچه های پیغمبر. و واقعا سرزمین جمهوری اسلامی ایران الان یک سرزمین مبارکی است، سرزمینی است که انسانهایی درش متولد شدن که ندیده به حق دل سپردن. خیلی مسئله مهمی. حالا اگر کسی اینو فهمید سجده شکر کرد، نفهمید باید چه کنیم؟ تبل بیاریم بکوبیم که آقا بفهم، افهم. به کی میگن افهم؟ به میت میگن. باید بگیم اگه کسی نفهمید، میگه از عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید. یه جوانی که الان نمیفهمد که دهی فجر دهی مبارکی است برای ما، ما باید سجده شکر کنیم و این از درونش بجوشن، این دیگه منتظر جوزدگی بساط را بندازم تا آیا بفهمد یا نفهم. این یه مطلب که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اون وصیت‌نامه‌شون، در اون پذیرش قطعنامه 598شون، تو صحیفه‌شون هم زیاد این رو بهش اشاره کردن. بر شما باد که اون فرمایشات امام رو برید ببینید، فرمایشات رهبری رو. الان آقا خیلی ها میگن آقا فرمودن که بعد دهه فجر مثل نیمه شعبان، اما این تحلیل رو ازش کسی نمیگفت. امام میگه من انتظار فرج از نیمه خرداد کشم، از 15 خرداد بساطمون را افتاد، داره میره این قافله که انشالله هر روز تو قده تر نمونید، جا نمونید، اگه جا بماند دیگه. بعد میگذره کربلا، میگذرد ظهور، میگذرد فرج، من میگه من مثلا خواب موندم ببخشی، و خواب موندم معلوم سبت با ببخشید مشکلش حل میشه. اون فوز عظیم رو طرف ببینید ازش محروم مانده. یه بخش صحبت این است که درک درست و به اندازه از این رخداد بفهمید که این چه اتفاقی افتاد. من دیدم عالمی که به نهایت مورد احترام مردم است، البته عالم که خیلی عالم نبود، ولی خب بعضی ها شهرت پیدا میکنن به استاد اخلاق و استاد الف و ب و اینا. بعد ایشون میگفت که بعد انقلاب خیلی حالا فرقی نکرده با قبل انقلاب، معلوم نمیفهم اصلا چی باید بشود تا تو بفهمی. نمیفهمید که نظام جمهوری اسلامی، شما الان برید، من از شما سوال میکنم، قبل پیغمبر، قبل از مبعث نبی مکرم اسلام با بعدش چه فرقی کرد؟ آخرش هم که زدن و کشتن و سوزوندن دیگه. و شما عید مبعث برای چی میگیرید؟ 13 رجب رو برای چی عید میگیرید؟ 17 ربیع الاول برای چی عید میگیرید؟ آخرش که خبری نشد که چه فرقی کرد دیگه. بازم سفیانی ها اومدن دیگه، ابو سفیان اینا اومدن دیگه. خب خلیفه اول یه مدت بود، خلیفه دوم امیرالمومنین صلوات الله السلام، خلیفه چهارم، بعد دوباره ابو سفیان و اونا بنی امیه آمدن دیگه. چه فرقی کرد؟ ما باید به این استاد اخلاق یا استاد نمای اخلاق بگیم که آدم خوبی بود. من آدم خوب بودنش رو قبول دارم، عالم بودنش رو قبول ندارم. تشخیص نمیداد که آقا جمهوری اسلامی با زمان شاه تومن این اوزار فرق داره، این حکومت حق اون باطل، این آب اون سرابه، یعنی اینا فرقی نداره با هم دیگه. این متوجه نمیشد این مسائل. بنابراین شما یا باید خودتون درک کنید یا تو فضاش قرار بگیرید. این یه مطلب. مطلب دوم این که خب حالا ما درک کردیم این دعی فجر، ما وظیفمون چیه؟ ان السمع و البصر و الفؤاد کل ذلک عنه مسئولا. الان ایشون داشت قرآن میخوند، بنده دارم در بالاخره حضور شما وقتتون رو دارم میگیرم. من در ازای این حرفایی که دارم میزنم اون دنیا باید جواب بدم، شما در ازای نشستن و عکس العمل نشون ندادن یا نشستن و عکس العمل نشون دادن باید جواب بدید اون دنیا. شما مسئولی ان السمع که داری میشن، منم مسئولم که متکلمم، همه مسئولیم در ازاش. نه شما میتونید این در برید بیرون بگید که نه هیچ اتفاقی نیفتاده، باد هوایی بود، نه من میتونم از اینجا برم بیرون بگم آقا هیچ ربطی نداشته، حالا ما گفتیم که کسی هم گوش نکرد، پاکت ما رو بده به ما چی؟ نه اینجوری نیست. ان السمع والبصر والفؤاد، باید شما جواب بدید در مقابل اون چی که به دلتون میاد، اینا رو باید جواب بدید، منم باید جواب بدید. همه هم مسئولیم. چطور میتونید شما جواب بدید وقتی یک عده جوان 22 ساله رفتن الان مدافع حرم هم. از زری از زینب دارن دفاع میکنن، دفاع از نظر زینب رو به شما سپردن. الان از شما بپرسیم میگه آقا ما میریم که شیعه و فقه شیعه و عقیده شیعه و مسائل فرهنگی سالم بماند، بچه های مردم نماز جماعت میخوان، بچه های مردم مهربانی میخوان، بچه های مردم رسیدگی به امورشون میخوان، خدا سایه بلند بالای و آمازه رمه رو بر سر ما مستدام نگه داره. 3-4 تا مسئولیت برای حوزه های علمیه شمردن پارسال که رفته بودیم خدمتشون، یکی یه موردش رو هیچ کی حالا نگفته بود، یک مورد آخر رو هیچ کس نگفته. حوزه های علمیه باید الف، باید ب، باید جیم، اینا رو گفته بودن، اما این بخش آخر رو آقا برمودن که حوزه های علمیه باید خدمات بدن به مردم، حتی خدماتی مثل بیمارستان ساختن. من اینجا گفتم بچه ها در رابطه با محیط زیست خودجوش علاقه بر درسشون فعالیت کنن، نه منهای درس. بعد یکی از نخبه های شما که شما بیش از من اونها رو قبول دارید ایراد میگرفتن، میگفتن این چه حرف باطلیه. بعد رفتیم پیش رهبری فرمودن، معلوم شد که نخیر این حرف درست بود. یه آخون وقتی توی محله وارد میشه، اون محل باید حتی ظاهرش عوض میشه، دیواراش تمیزتر میشه، درختاش بیشتر بشه. وقتی میگه که اینما کنت هر جا من هستم مبارکم، معناش چیه؟ مگه حضرت عیسی که ماها مقلد او هستیم، ما مسیح رو داریم میریم دیگه، اینا توصیه‌های قرآن هست دیگه، اختصاص به عیسی که ندارد. فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. شما فیض روح القدس رو بدلن. ایشون میگه من هر جا برم من مبارکم، مبارکم یعنی آباد میشم، اونجا برکت میاد تو محل، تو منطقه. بعد آقا فرمودن که طلبه ها باید خدماتی داشته باشن. یکی از مهمترین خدمات علمای گذشته ما این بوده، بیمارستان میساختن، مدرسه میساختن، با چیز میکردن، شغل تولید میکردن، مردم رو دعوت میکردن. شما هم مسئولید، ما هم مسئولیم. اون بخش دومش رو بفهمید، این جهاد سازندگی که الان بچه های دانشجو میرن، ما باید پیش قرارش باشیم. بعد حجره ما رو باید یکم بیرون بیاد تمیز کنه. او رفته دهات توی سیستان و بلوچستان تو نقطه صفر مرزی سمت هرمزگان، سمت کردستان دارد بیمارستان و مدرسه میسازد برای مردم. بعد من طلبه زیر خودم هم باید یکی دیگه بیاد تمیز بکنه. کل و ذالک هم هم مسئول ها، همه تون باید جواب بدید. نمیتونید بگید به ما ربطی ندارید. آج آقا به ما چه؟ به ما چه؟ باید اقدام بکنید، باید بلند شید، باید این تنبلی و خستگی و اینا رو بگذارید کنار. وجود نازنین امیرالمومنین می‌فرمودن کسل، آدمی کسل، کسالت و جهل ازدواج میکنن، از این دوتا فقر میاد. حوزه علمی که بچه‌هاش زرنگ باشن و عالم باشن، اون حوزه فقیر نمیشه، خودش رو تأمین میکنه، لازم نیست از بیرون بیان به ما کمک. ولی وقتی نه میگم هم زیرمون هم میگم آقا من اینجوری، آقا تمیز کن اینجا، اینجا رو تمیز کن، که علی اینجوری بود، امام حسین اینطوری بود، امام خمینی اینطوری بود، الان امام اعظم رهبری اینطوریه. یعنی باید خدمات میده ده برابر اون چیزی که یکی از محافظین ایشون تعریف کرد، گفت که بچه من مریض بود موقع ریاست جمهوریش، بعد ما خبر دادیم به خانم آقا که آقا بچه‌مون مریض شده، خیلی هم حالش بده. یه موقع دیدم خود آقا با ماشین شخصیش آمد، با ماشینی که برای ایشون آمده، بچه رو بردار بریم بیمارستان. و ما باشه چی میگیم؟ میگیم من رئیسمون به من چی؟ محافظم بردار بره دنبال. خدمات میدادن به بنده. آقای صدفی پدرزن امام بگو ما داشتیم میرفتیم مدرسه، بعد یه اون زمان این همین رودخانه قم یخ بسته بود، زمستون بود، خیلی هم سرد. میگو امام دید یه زنی اونجا داره لباس میشه، کتاباشو داد به من، گفت آقای صدفی شما برید سر کلاس، منم میام. بعد خودش رفت به زنه، گفت من میشونم تو آب بکش. آب یخ بسته رودخانه قم رو شکست، بعد شروع کرد به این زن بیچاره فقیر کمک کردن. امام اینجوری بوده، نه اینکه بده بخورم به پا نمیره. بنابراین یک، فهم این دهه فجر و عظمت این رخداد، این انفجار نور رو کسی نمیبیند. اگر ندید باید بگیم بابا تو کوری، دیگه اینو نمیبینی ما چه کنیم؟ خب حالا دید، مسئولیتمون چی است؟ باید کار انجام بدیم، باید بلند شیم، اقدام بکنیم. که امیدواریم هر دو خداوند متعال، البته که دومی معلول اولیه، رابطه علت و معلولی، اگه کسی ندید نمیتونه بلند شیم. اگر دید حتما بلند میشه، اگر فهمید حتما بلند میشه، که امیدواریم ما جزء نائمین نباشیم که خوابمون ببره بعد بگن که آره کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، اینطور نشه. امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال به من و شما ها توفیق بده و من تبریک میگم و دست یداللهی امام و رهبری و شهدا رو میبوسیم، تکریم میکنیم همشون رو. امیدواریم که انشاءالله ما هم توفیق داشته باشیم توی این مسیر قدم بزنیم، و اگر کسی توی این مسیر بود میتونه با ما ها انشاءالله توی این مسیر بیاد و نرنجه، کیف هم بکن. الان آقا بیارن، اگه بیان هر کی میخوان جایزه بدن بیان که ما هم جایزه رو بدیم. الان آقای جوادی آمد داشت صحبت کسی داشت پخش شده بود، پخش میشد چی میگفت؟ میگفت ابن ادریس میگد که میشینید در مغازه، یا مغازه شمشیر سازی و شمشیر فروشی باشه یا کتاب فروشی باشه، یعنی یا علم است یا شمشیر است. حوزه علمی شما افتخار این رو دارد، هم علم است هم شمشیر است، هم رسم و نظم دارد یاد میدهد هم علم یاد. حالا اگر حرکت عمومی برخلاف اینه، ما مقصر نیستیم، ما که برنامه چیدیم درست چیدیم. ما از آقای جوادی عمری یاد گرفتیم، ما از امام یاد گرفتیم که آقا امام هم مجتهد بود هم تیراندازی میرفت شرکت میکرد. مشق رزم میکرد، هم برای البته درس چهارده بهتر بود، یا هر دو باید باشد، هر دو باید باشد که برنامه های کلان مدرسه هم دلو تو همین مسیره و از همون جه هم اقتباس شده، ما خودمون که مطلب نداشتیم. بعد دیگه بعدش با شما باید دید که چقدر مهیا میشه انشاءالله برای این قضیه و چقدر به یاد این و عزیزانی که میرن و خون خودشون رو دارن در راه خدا میدن، انشاءالله ما ها ضایع نکنیم اینها رو، بتونیم از این نعمت ها که حالا میرن اونا دارن وظیفهشون انجام میدن، ما هم بتونیم وظیفه رو به نحو احسن انجام بدیم. خب آقا اسم میبرید، چکار میکنید؟ نصیحت میکنید؟ هر پایه سه نفر؟ کلن چهار نفر هم سه نفر میزنید. از همه شون ممنونیم و تشکر بکنیم، این تشکر ظاهری، انشاءالله که تشکرهای معنوی و باطنی بیشتر به کامشون شیرین بیاد. آقای علیرضا علی نجفی، صلوات فاطمه.
اللهم صل علی
آقا مبارک
محمد. آمین.
دو تا بزن آقای صداقا. آقای صداقت پوره خیلی بد خط نمیشن بفرم صلوات. آقای حضرت ابوالفضل، آقای ابوالفضل ابراهیمی، ظاهرش جمیل باطنش. آقای علی اسکرپور قدس الله سر، صلوات ختم. آقای شاهین یوسفی همشهری ما بفرمایید صلوات ختم. حضرت آقای رحیمی صلوات ختم
فرمایید.
شما پای سومه؟ ما با این معامله پای اول میگنیم. آقای قاسمی علی آقا، همون الماس سابق، الماسی در قصر، آقا مبارکتون باشید، به ما هیچی ندادی بابت علی شدن. آقای محسن رشیدی،
الله
آقای دقیقی علیه ما علیه
لا
ما سلام الله علیه و آله محمد. حفظ کتاب چی؟ خطبه متقین،
کتاب
اخلاق، اخلاقای صداقت پور.
اللهم صل علی محمد.
آقای علی نجفی، آه محمد این هم بس نگه دارید، مبارکتون باشه و انشاءالله که من گمانم اینه، من نظرم اینه، حالا این تحلیل یک دقیقه یه ثانیه که با این قضیه مواجه شدیم، مثلا پایه سه و ستا که هر سه نفری که جایزه بردن جزء مهاجرین هم جزء انصار نیستن، از بیرون آمدن، اینا چون بیرون رو دیدن قدر اینجا رو فهمیدن، اونایی که از اول اینجا بودن میگن خب مثلا قدوسی هم اصلا نمیفهم من چقدر نعمت بزرگیه، یا آیه صادقی چقدر نعمت بزرگیه، یا این مدرسه، بعد میگیره میخوابه 5 ساعت میخوابه، بعد بلند میشه خسته است، دوباره میخوابه که خستگی اون 5 ساعت هم بیشتر. حالا شوخی میکنم، من با ایشون شوخی دارم میگم، ولی آقای مثلا اسکرپور، آقای رحیمی میدونن چه برهوتیه جای دیگه، اینجا که اومدن میگن به به چقدر خوبه، اینجا اخوان داره، اینجا خوشنویسی داره، اینجا ورزش داره، اینجا مثلا اینطوریه، نماز جماعت داره، مدرسه های دیگه مدرسه با مسجد اصلا جدا است، نماز ندارن اونجا، نماز جماعت این شکلی ندارن، حتی اینجا که تو تهران هستن عمدتا حوزه در بطن مسجد نیست، اینجا هست. بعد اینو قدر دونستن، کیف کردن، بعد شاید اول شدن، شاید دوم شدن، شاید سوم شدن. خدا متعال انشاءالله این عزیزان رو موفق بداره، بقیه رو هم از اینها موفق تر، و انشاءالله این عرصه رقابت بر همه تون مبارک باشه. این صلواتی ختم.